بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. یکی از آزادی خواهان غربی یه جمله داره، جملهش خوبه و به ما هم دستور دادن از حرف خوب دیگران استفاده بکنید. انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. ببین که چی گفت، نبین که کی گفت. اون آزادی خواه حالا با هر مرامی که هست اسمشو نمیبرم، جملش اینه که وقت تنگه، دیر شده. واقعیتش اینه که وقت تنگه، دیر شده. به خودمون که نگاه بکنیم اکثرمون موامون سفیده. این سفیدی هم حکایت خوبی نیست. البته آیان بدانن اجل برگشته میرد نه پیر و مریض، ولی این سفیدی حکایت دارد که وقت تنگه، خیلی وقت تنگه و ما خیلی چیزها نمیدانیم. اون چرا که نمیدانیم، اون که مطلوب منه از فرهنگ پیامبر عظیم و شأن اسلامه. ما خیلی چیزا رو از پیغمبر نمیدونیم. این بحثی رو که من بخوام امشب بکنم جا داره که تقریبا یک ماه راجبش صحبت بشه، شبیه یک ساعت. با میزان توانی که من دارم میتونم این کار رو بکنم. حالا اونایی که سوادشون اما بیشتره، بیشتر از این کارا میتونن انجام بدن. اما من میخوام حرف یک ماه رو تو یک شب بزنم. این وضع پیغمبر ماست، این وضع پیغمبر ماست. یعنی مرده پیغمبر ما همین تعدادن که براش وقت گذاشتن و این فاجعه است در جامعه اسلامی. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم و عبدالله بود. همه ی عرض ارادت جامعه اسلامی باید به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم باشه، ولی متاسفانه جامعه ما در این عرض ادب بسیار ناتوان و ضعیفه. حالا همین فرصت رو ما مقتنم می شماریم و از همین فرصت مقتنم یه مقدمه ای رو عرض میکنم. از پی اون مقدمه وارد اصل بحثم میشم. در شب ولادت با سرسعادت وجود نازنین حضرت ختم مرتبت و در شب ولادت با سرسعادت وجود نازنین حضرت رئیس مکتب حقه تشیع حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیهما اجمعین، من از رهگذر این زمان استفاده می کنم و این مطلب رو عرض می کنم. هر دینی بر اساس محتوا و جامعیتی که دارد دین کامل معرفی می شود. دین اسلام کامل ترین دین است به خاطر اینکه جامع ترین محتوا رو داره. چرا جامع ترین محتوا رو داره؟ ما اگر دین اسلام رو بخواهیم با ادیان دیگر مقایسه بکنیم، دین اسلام جامع ترین دین است به حسب محتواش. چرا به حسب محتواش جامع است؟ به خاطر اینکه دین رو آوردن برای ما انسان‌ها. انسان موجودی است که دانشمندان اجتماع و جامعه شناس برای او یک تعریفی رو ارائه میکنن. حتی شاید فلاسفه هم از این تعریف بدشون نیاد، منتها اونها چون یک بحث منطقی ارائه میدهن، خب روش تعریفیشو فرق میکنه. اونا انسان رو موجودی صاحب مسئولیت معرفی میکنن. میگن تفاوت انسان با سایر موجودات این است که انسان موجودی است دارای مسئولیت، و مرز انسانیت از نظر این دسته از جامعه شناسان انسانهای متعهده، انسانی که تعهد داره. حالا انسان صاحب مسئولیت دارای سه نوع مسئولیته. مسئولیت اول نسبت به خدا، مسئولیت دوم نسبت به خودش، مسئولیت سوم نسبت به غیر. مسئولیت انسان نسبت به خدا سازنده دو محتوای دینه. ما وظیفه داریم نسبت به خدا معرفت پیدا بکنیم، یک، و وظیفه داریم نسبت به این خدایی که معرفت پیدا کردیم در مقام عبودیت قرار بگیریم، خدا را بشناسیم. این یک جنبه نظری دارد. بر مبنای این شناخت به مقام عبودیت و اطاعت از خدا برسیم. این دو جنبه از تعالیم دینی ما را درست می‌کند. یکی مبحث اعتقادات و یکی هم مبحث چی آقا؟ احکام و فقه. دین اسلام سه جنبه دارد: اعتقادات، احکام. شق سوم رو حالا بیان خواهم کرد. پس مسئولیت اول سازنده دو محتوای دینه. هم باید معارف دینی را داشته باشیم، توحید الهی، و هم بر مبنای توحید الهی به مقام عبودیت و بندگی خدا برسیم. و ما خلقت الجن والانس الا له، نتیجه معرفت این عبادت کردن است. حالا عبادت تعریفش چیه در جای خودش، الان وقتش نیست. مسئولیت دومی که انسان داره نسبت به خودش، از جایی که خداوند انسان را موجودی خلق کرده دارای دو گوهر، یک گوهر مادی و جسمانی که همین بدن انسانه، اعضا و جواره، و یک گوهر مجرد و معنوی که اسمش به اعتباری روح است، به اعتباری نفس است، به اعتباری عقل است، و به اعتباری هم قلب است. عرض میکنیم همش رو. انسان نسبت به جسم خودش مسئولیت داره. دو تا مسئولیت. مسئولیت اول، شما حق ندارید اعضا و جوارحتان را به عرض وضوعتون که کسالت و مرض بکشانید. باید اون رو بر مقال سلامت قرار بدید. این پزشکی رو ترویج میکنه. حالا چون بدن خودمه دستامو برم قطع بکنم، کسی حقش نداده. چون بدن خودمه چشمامو برم در بیارم، کسی حق رو نداده. مسئولید که این بدن رو سالم نگه دارید. این مسئولیت اول. و همچنین نسبت به اعضا و جوارح مسئولیم که در اون مسیری که خدا این اعضا را خلق کرده است بهره برداری کنیم. خدا چشم را خلق کرده است که ببینیم، اما چه چیزی را؟ اون چرا که او میخواهد برای اون خلق شده است. این مسئولیت ماست. خدا گوش را خلق کرده است که بشنویم، اما چه چیزی را؟ آنچه را که بایسته است بشنویم. اگر شنیدیم از مسئولیت اعضا و جواره برآمده. این مسئولیت اول در باب بدن. اما مسئولیت دوم در باب اون گوهر معنوی که به نوعی اسمش نفس است. ما وظیفه داریم نفسمون رو از رذایل اخلاقی پاک کنیم. یک، به نوعی اسم اون گوهر معنوی عقل است. ما وظیفه داریم که عقلمان را شکوفا کنیم، آکبند قرارش ندهیم. دو، به نوعی اسم اون گوهر معنوی قلب است. ما وظیفه داریم که قلب را خانه خدا قرار بدهیم، القلب و حرم الله، و وظیفه داریم که این خانه را جز خدا به کسی اجاره ندهیم. ولا تسکن قلبه غیر الله، و غیر خدا کسی را در اینجا راه نده. سه مسئولیت در ناحیه قلب، در ناحیه روح، دو مسئولیت در رابطه با جسم. بخشی از جسم رو چی رو اقتضا میکرد؟ پزشکی، صحت و سلامتی. اما وظیفه دوم جسم که شما مسئولید نسبت به بدنتون، ضامنش اخلاقه. تعالی عقل ضامنش اخلاقه، تعالی نفس ضامنش اخلاقه. این که شما قلبتان را حریم خدا قرار بدهید، ضامنش هم معارفه هم اخلاقه. این مسئولیتی که ما داریم بیشترش رو اخلاق افاده میکنه. یکی دیگر از محتواهای دین ما بحث اخلاقه، یکی دیگر از محتواهای دین ماست. سومین مسئولیتی که انسان دارد در تعامل با دیگران، با موجودات دیگر که انسان باشن، ما در وظیفه با دیگران باید ملتزم به رعایت اخلاق بشویم. دین اسلام در هر زمینه سخن دارد، هم در اعتقادات، هم در باب احکام، هم در باب اخلاق، و از همین جهت است که کامله. اما ما در بین اخلاق و اعتقاد و عرض به حضورتون که شریعت که همون قوانین باشد، بیشتر از همه به کدومش نیاز داریم؟ وقتی نگاه میکنید به مسئولیت‌های بشر، ببینید بیشترین چیزی رو که ما احتیاج داریم بحث اخلاقه، و بیشترین چیزی رو که ما ازش دوریم همون بحث اخلاقه. ما اساسا نمیدانیم اخلاق چیه. امشب شب ولادت شخصیت ارزنده است در جهان خلقت، که جابر ابن عبدالله انصاری بگه من رفتم خدمت رسول خدا، قلت لرسول الله، عرض کردم که یا رسول الله، اول شیء خلق الله ما هو، اولین چیزی رو که خدا خلق کرد چی بود؟ فقال صلی الله، پیامبر فرمود نور نبیک یا جابر، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر تو بود. نور نبیک یا جابر خلقه، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر تو بود. ثم خلق منه، بعد از نور پیامبر عظیم و شأن اسلام خلق کرد کل شی، بقیه امور را. امشب شب ولادت این آقاست، شب ولادت شخصیتی است که امیرالمومنین در باب ایشاد می‌فرماید ما برع الله نسمة خيرا من محمد صلی الله علیه و آله. خدا موجودی برتر و خیرتر از پیغمبر خاتم خلق نکرده، خیر محضه. امشب شب ولادت شخصیتی است که قرآن در وصف او من 11 آیه‌شو انتخاب کردم، 11 آیه از قرآن در وصف پیغمبر. قرآن پیغمبر را اینطور معرفی می‌کند، خدا اطاعت از پیغمبر را در ردیف اطاعت از خودش قرار داده و هر دو را بر همگان واجب کرده، اطیع الله و اطیع الرسول. همچنان که امر خدا واجب اطاعت بشه، امر حضرت ختمی مرتبت هم لازم است که اجرا بشه. یک، خدا همچنان که اجازه نداده است اسیان و سرپیچی نسبت به فرامین خودش را اجازه نداده است اسیان و سرپیچی از فرامین رسول اکرم را. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم. هر کس از فرمان خدا و فرمان پیغمبر سر باز بزند مستحق آتش جهنم است. موجودی که برود کنار خدا ارزش و اهمیتش نشون میده. ما پیغمبر رو در عرض خدا نمیدانیم، هرگز. خدا در منزلت خودش در سرمنزل توحید به سر میدازد. قول هو الله احد، در مقام احدیت اوست و اوست و اوست و احدی کنارش نیست. اما رسول اکرم رو مقاماً در کنار خودش قرار داده، یعنی اون چرا که لازم است نسبت به من انجام بدید لازم است نسبت به ایشان هم انجام بده. سومین آیه‌ای که از قرآن در وصف پیغمبر وجود داره این است که خدا به مؤمنین اجازه نمیده که حرف خودشون رو نسبت به حرف پیغمبر چیکار کنن، ترجیح بدن. میگن ما فکر میکنیم اینجوریه، ولی اهل ایمان نه مردم. مردم ممکن است تابع شیطان باشن، با اونا کاری نداریم، با اهل ایمان. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ زن و مرد اهل ایمانی حق ندارن اذا غزا الله و رسوله، زمانی که پیغمبر و خدا امری را صادر کردند، قانونی را وضع کردند، ان یکون لهم الخیره، حق انتخاب در مقابل وضع قوانین پیغمبر و خدا ندارن. مؤمنین در مقابل پیغمبر و خدا سلب اختیار شدن. حالا اگر کسی سر زد و خودسری کرد نتیجه چیست؟ و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کسی سرپیچی بکند نسبت به خدا و نسبت به رسول اکرم در گمراهی آشکاره. این سومین خصوصیت قرآنی رسول اکرمه. اگر اهل ایمان هستین نسبت به اون چه که پیغمبر فرموده است حق انتخاب ندارین. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. چهارمین خصوصیت، وجود نازنین پیغمبر را صاحب اختیار مؤمنین قرار داده است. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، او صاحب اختیار ماست. پنجمین خصوصیتی را که برای رسول اکرم مشخص کرده است، خدا پیغمبرش را، منطق پیغمبرش را وحی می داند. وحی است، نه اون چرا که فقط در قرآن آورده است، آن چرا که در کلمات غیر قرآن می آورد هم وحی است. یعنی پیغمبر کبسول ارتباط با خداست. کلامی رو هم که ما فکر می کنیم غیر از قرآن است پس کلام عادی است، خدا می فرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. اصلاً او منطقی غیر از وحی ندارد، هر چه میگوید مرتبط با من است. حالا اون منده خدا میگفتش که قرآنم تصورات خود پیغمبره، اولا که نیست، ولی اگر قرآن هم تصورات پیغمبر باشد ما ینطق عن ال، اینم وحیه. اشکالش دو سره است، اولا که قرآن تصورات و توهمات پیغمبر نیست، اگر هم بگی هست ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. ششمین چیزی که خداوند نسبت به رسول اکرم معرفی بکند، او را منشأ رحمت در همه عوالم هستی معرفی میکند، در همه عوالم هستی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعوالم وجود عالمی، یعنی حداقل سه تا عالم. ولی اینکه ما چه عوالمی رو در عالم داریم، اگر ما یه روزی خدا به ما توفیق بده من راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت بکنم و تفسیر آیه شریفه رو بیان بکنم، بسیاری از حضرات عرفا قائلن که عوالم موجود منطبق است بر حروف این آیه شریفه. وقت آیه شریفه چند تا حرف دارد؟ 19 حرف داره. وقت سرسلسله همه این عوالم وجود کدوم حرف هست؟ و اون نقطه تحت الباء کیست؟ وجود نازنین حضرت امین. سررشته تمام عوالم وجود دست حضرت امین است. لذا یکی از عرفات دارد که و الصلاة و السلام علی علی امیر المؤمنین و امام العالمین و سر الانبیاء اجمعین، امام عوالم وجود. و وقت در همه این عوالم وجود حضرت حق پیامبر و منشأ رحمت معرفی می کند. در آیه دیگر می فهمد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تجلی رحمت حق برای امت آخر زمان نسبت به تمام عوالمش وجود نازنین پیغمبره. قبل از پیغمبر امتهایی بودند که مسخ شدند. قبل از وجود نازنین پیغمبر امتهایی بودند که مثل عاد و ثمود زمینگیر شدند. امتهایی بودند که مثل امت لوط دچار اون بلایا شدند. گناه جامعه امروزی کمتر از گناه اون امتها، اما شما هیچ نشنیدید که امتی دچار مسخ شود. شما هیچ نشنیدید که امتی دچار سیل و زلزله ای که نسبت به عاد و ثمود آمد بشود. چرا؟ ما کان الله، خدا هرگز این کارو نمی کنه. کدوم کارو؟ لیعذبهم، شما را عذاب نمی کند به عذابی که اقوام قبلی رو کرده بود. تا کی؟ و انت فیهم، مادامی که تو بین این مردم هستی، زنده و علی الظاهر مرده پیغمبر، و انت فیهم، مادامی که پای رسول خدا در این کره ارض است، خدا عذاب این امت را و همه عوالم رو نمی کنه. هفتمین، خدا پیغمبرش رو معصوم معرفی می کند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هشتمین، خدا تبعیت از پیغمبر را علامت علاقه به خودش می دونه. بیخواید بدونید به خدا علاقه دارید یا نه، پیغمبر ما به این مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله، اگر فکر میکنید منو دوست دارید، فتبعونی، من پیغمبر رو تبعیت بکنید. تبعیت از پیغمبر رو علامت علاقه و محبت به خودش قرار داده است. نهمین آیه، او رو حجت خلق معرفی میکنه، دلیل خلق معرفی میکنه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که رسول گرامی آورد اخذ کنید، هر چرا شما را از اون نهی کرد شما از اون چیکار کنید؟ خودداری کنید. آیه دهم، پیغمبر رو برای ما الگو قرار داده. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه برای شما پیغمبر بهترین الگوه. و خداوند در 11 آیه پیغمبر انسان کامل مظهر جمیع اسما و صفات الهی را به یک صفت او را ستوده است، انک لعلا خلقن، تو بر خلق و خوبی عظیم. وقتی پیغمبر زو ابعاد را به یک بعد وصف می کنن، یعنی این بعد از همه ابعاد برای جامعه چی آقا؟ مهمتره. داوود پیامبر به خداوند عرض کرد که خدایا بخوام میزان رو ببینم، این میزانی که بخوان توش اعمال ما رو بریزن تو یک کفه، بعدم سنگ ترازو بذارن و ما رو اعمالمون رو بسنجن، بخوام میزان رو ببینم. در عالم مکاشفه خداوند برای این پیغمبر خدا میزان رو نمایان کرد، مانند همین ترازوهایی که در عالم دنیا هست، دو کفه ترازو که شعاع و قطر هر کدام از این دو کفه شرق و غرب عالم رو پر کرده بود. حضرت داوود با دیدن این کفه ترازو بیهوش شد. وقتی بهوش آمد علت بیهوشی رو بیان کرد، عرض کرد خدایا کی میخواد این کفه ترازو رو پر کنه؟ اینو کی میخواد پر کنه؟ حالا پیغمبر ما دستورالعمل صادر میکنه که این رو پر کن. چجور پرش کن؟ قال رسول الله لیس شیء اثقل فی المیزان من خلق الحسن. سنگین ترین چیزی که میتواند این کفه ترازو رو پر بکند اخلاق خوبه. امت اسلامی چقدر با اخلاق پیغمبر آشناست؟ امت اسلامی در کدامین کتاب دنبال خلق و خوی پیغمبر گشته؟ امت اسلامی از کدامین سخنران و خطیب و عالم خواسته است که برخی از اخلاقیات پیغمبر رو بیان کن؟ اگر سطح جامعه ما نسبت به معارف دینی پایینه، با عرض احترام به تمام حضار محترم، اما بخش عمدش خود شماها مقصرید. شما نباید پای منبر هر منبری بشینید. وقتی منبری برف حالا تصویر نگیدید که خلاصه ملاک رو گوش بدید، چون مردم به ما زود عادت دارن شروع کنن و انقلاب کنن. انقلاب آسته آسته سر حساب، نه سر هر چیزی بی خودی. من گفتم نسبت به آقایون، اما شما تا حالا کی شده بری به فلان منبری بگی آج آقا شما که 10 شب اینجا منبر میری یه خود راجع به اخلاقیات پیغمبر صحبت کن؟ یعنی ما دغدغه نداریم. این حکایت عظیم میکنه، حکایت عظیم میکنه که اصلا ما چیزی برامون مهم نیست، شد شد، نشدم نشد. ولی عزیز من اون کفه ترازو باید پر شه. چیکار میخوایم بکنیم که پر شه؟ آسون ترینش رو پیغمبر فرمود و سنگین ترینش فرمود. چیزی از حسن خلق سنگین تر نیست. و همین پیغمبر می‌فرماید لیس منا من تشبه بغیرنا، کسی از ما نیست اگر شباهت به اخلاق غیر ما داشته باشه. شما تو اخلاق پیغمبر رو داشته باشید، اخلاق پیغمبر رو داشته باشید. چقدر آشنایی با اخلاق پیغمبر. حالا برخی از این اخلاقیات پیغمبر رو امشب عرض کنم. قال رسول الله الا خیرکم خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی. بدانید بهترین شما کسی است که با زن و بچهش خوب رفتار بکنه و من خودم بهترین رفتار رو با زن و بچه‌ام دارم. امت اسلامی با زن و بچه‌ها چجوری رفتار میکنه؟ این پرده رو اگر من بخوام یه خودلاش رو باز کنم صدای اینا در میاد. یه خود بخوام لاش رو باز کنم، یعنی مثلا فرض بفهمید که از همین امشب من به شما قول میدم که به من تلفن میزنن تا فردا شب که حالا هواش وجود داره، تقریبا 10-15 تا تلفن به من میزنن، حاج آقا تو رو خدا یه خود به این مردای ما بگید که با ما خوب رفتار کنن. آب این حرفه، یعنی ما واقعا بلد نیستیم با زن و بچه رفتار بکنیم. ما اینقدر مشکل خانوادگی باید داشته باشیم، پرونده های ما باید اینقدر مشکل باشه. این که میگه از هر 4 تا یکیش به طلاق منجر میشه، این پرونده هاییست که باز شده. تعداد پرونده هایی که باز نشده بیشتر از اون حرف هاست و متاسفانه بیشترش توی جامعه متدینه، کسانی که احساسات خاصی دارن مشکل داریم. رسول اکرم فرمود لیس منا من وسع الله علیه ثم فتر علی عیاله، از ما نیست که خدا به کسی گشایش مالی داده باشه اون سر زن و بچهش سختی بگیره. اینو میگه اما نیست. من پدرم خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنه، یکی از میلیاردرهای مهم ایران به نام ایران، نه میلیاردرهای امروزی، چون حالا امروز که الحمدلله میلیارد زیاد شد، یه موقعی که میلیارد حساب داشت هر کسی تو اون وادی نبود، این زنش به پدر من میگفتش که حاج آقا اگر ما یک نارنگیمون بشه دوتا، حسابش دست حاج آقا هست، میگه دوتا نارنگی خوردی. چی کار کرده یارو؟ قبقاست. تو چجوری هستی؟ من چجوری هستم؟ آه پیغمبر چجوریه؟ پیغمبر خیلی با زن و بچهش خوب رفتار میکرد. ببین آقا حالا دیگه خودمونیم دیگه، مردونه حرف میزنیم دیگه، اونا که ما رو حرف ما رو گوش نمی کنن، حرف خودشونو میزنن. ما مردم معمولا پس اداره یک زندگی هم بر نمیان معمولا. دومی رو اگر بخوایم تشکیل بدیم یا تو شهرستان دیگه است یا تو جای دیگه است، مخفی هم هست، چون اگه هاش خانوم بفهمه حکم قتل رو ابزا میکنه. پس نگه داشتن یک زن خودش خیلی سخته. حالا پیغمبر ما چه اخلاقی داره؟ 9 تا زن رو با هم نگه میداره، 9 تایی که یکیش بعد از پیغمبر جنگ جمل رو میندازه. اینو مهار کردنه. ببین چی کار کرده که این صداش در نمیاد. بدانید که من بهترین شما نسبت به زن و بچه‌ام هستم. پیغمبر ما آقا اهل صبر بود. آقا امیرالمؤمنین در وصف صبر رسول اکرم ببین چی میگه. این عشق داره. چقدر آهای ما غریبه. یسبر و للغریب. آدم هایی بودن اومدن نمیشتاختن. خیلی بد زبون بودن. خیلی تند بودن با پیغمبر. می اومد می گفت رئیس تو کیه؟ می گفتن مثلا فلانیه. می رفت پاشو دراز می کرد. می گفت یه خود اون قصه هات بر ما بگو. قصه ها یعنی خود از اون آیات قرآن. یه خود همون قصه هات برای ما بگو. خدا وکیلی این تندی نیست. اگه عشرال عشر این با من و شما بشه چی کارش میکنه؟ تیک بزرگش گوششه. حالا امیر میفرماد میگه یسبر للغریب علی الجوفت فی منطقه و مسئلته. اونایی که جفا میکردن به پیغمبر در صحبت کردنشون، در درخواستشون، یالا بده بخوام بریم، میگه اینقدر پیغمبر صبر میکرد حتی انکان اصحابهو لیستجلبو، اینقدر پیغمبر با این تندی این مردم مدارا میکرد که اصحاب میخواستن اینا رو دل و رودشون رو به هم بریزن که اون وقتی که تو که نفه با کی داری حرف میزنی؟ اما پیغمبر ولش کنه، ولش کنه. یهودیه خیر پیغمبر رو گرفت. این که بگم خیر پیغمبر رو توهین نمی کنم، تو سیره نوشته یقه پیغمبر رو گرفت. پیغمبر بخواب بریم نماز بخونه، نماز زورا هست، گفت نمیذارم بریم نماز بخونه، تو هم بده کاری بده، این تو بده، حرفت ندارم، گفت نمیذارم بریم بخونه، حق با تو. توی سیره نوشتن پیغمبر نماز ظهرشو اون روز توی کوچه خوند، نذاش بره مسجد، موقع نماز عصرش هم نذاش بره، گفت باید بده این تو بده. اصحاب اومدن گفتن یا رسول الله بذار ما این رو پدرشو در میاریم. فرمود حق با اینه، من بدهکارم، اما بهش نگفته بودم که امروز میدم، روز اولی هم که ازش قرض کردم گفته بودم هر وقت داشتم قبول کرده، حالا اومده میگه بده، حق با اونه. توی تاریخ نوشتن پیغمبر نماز مغرب و عشاش هم تو کوچه خوند. بازم نوشتن که پیغمبر رو نذار شبانه به خونه بره، نماز صبح شب تو کوچه خوند. از آب آمدن برای دفاع، افتاد رو پای پیغمبر، گفت یا رسول الله من تو رو نگه نداشتم که بخوام قرضم و ازاد بگیرم، نگرت نداشتم که بخوام اذیتت کنم، نگرت داشتم خواستم امتحانت کنم. توی تورات ما نوشته بودن پیغمبر خاتم یکی از خصوصیاتش که خیلی صبوره، تو هم خیلی صبوری، خیلی اسلام آورد. امیر فرمود اینقدر نسبت به تندی مردم صبر میکرد که اصحاب گفتن آقا ازده بکش میشه، اونا به هم میریختن، ولی صبر. پیغمبر کپسول عاطفه و مهربانی بود، کپسول تماماً عاطفه و مهربان. پیغمبر ما رو از مکه بیرون کردن، گفتن یتیم عبدالله، توهین بهش کردن، کاری کردن با پیغمبر که شبانه مجبور شد مکه رو ترک کنه، نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن. این پیغمبر هجرت کرد از مکه، از ام القرای جهان اسلام، که خدا انشاءالله این ام القرا رو از دست وهابیت نجات ببخشه. وقتی سال فتح مکه شد، پرچم اسلام دست سعد ابن عباده خزرجی بود. اینا از مکه اومده بودن بیرون، حالا بخوان برگ، البته این که مدنی بود، ولی عصبانی بودن که این مشرکین چه جنگایی را انداختن، پدر ما را امرو پدرش رو در میاریم. پرچمدار اسلام سعد بن عباده خزرجی بود، شعار میداد الیوم یوم الملحمه، الیوم استحل الحرمه، امروز روز انتقامه، امروز روز حلال شدن و شکست شدن حرمت هاست، چه خونها که نخواهیم ریخت. تا این شعار به گوش وجود نازنین پیغمبر رسید، فرمود علی جان پرچم رو از سعد بگی، بگو شعار ما الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت منه. وقتی وارد کعبه شد. این خیلی عجیبه ها، این ورش رو شنیدی، این ورش وصف امیرالمومنینه، اما این ورش رو نشنیدی. شما شنیدید که وقتی خواستن بت‌های مکه رو بشکنن، امیرالمومنین پاشو گذاشت تو دوش پیغمبر، رفت بالا. این فضیلت پیغمبره. چرا میگم فضیلت علی ابن ابی طالب؟ چرا میگم فضیلت علی ابن ابی طالب؟ یه قطعه دو سه دقیقه تاریخی رو گوش بکنه تا برگردم بگم این طرفش تا حالا نشدیدی. اون طرفش فضیلت پیغمبره. وقتی بعد از رحلت پیغمبر شد، اون سه نفر رسیدن به حکومتی که خدا اصلا تقصیراتشون نگذره، من همینقدر فقط میگم، به فرمایش حضرت زهرا بهشون فرمود شما جهان رو آبستن حوادث کردید، تا قیام قیامت خواهد سود، تا قیام قیامت خواهد سود. خدا از تقصیراتشون نگذره. من نمیدونم که چرا این کار کرده، حالا بمانم، حالا بحثای فاطمیه ما جای خودش، پیش پیش نرید. خب اونا وقتی نشستن رو منبر، منبر پیغمبر سپله بود، رو پله پیغمبر نشستن، رو پله دوم نشستن. هم اولی رو پله دوم میشست، هم دومی رو پله دوم میشست، هم سومی. امیرالمومنین که خلیفه شدن، خلیفه ظاهر، چون خلیفه باطن که ازلا و ابدا او خلیفه برحق است، نشست رو پله سوم. اعتراض کردن، گفتن خیلی حواست پرته، این منبر پیغمبره، تو نشستی جای پیغمبر، فهمو حواس خودتون پرته، من اون کسیم که رو دوش پیغمبر پا گذاشتم، حالا رو منبر پیغمبر بشینم یا نشینم. این فضیلت علی است، قبول. اما هیچ داره خودت پرسیدی که چرا علی رفت رو دوش پیغمبر؟ این تو تاریخ هست، تو روایات ما هست، برای اینکه برعکسش امکان نداشت. امیرالمومنین ظرف این نبود که پیغمبر پا رو دوش علی بذاره، او نمیتونست تحمل کنه، او نمیتونست این ظرف وجودی رو تحمل بکنه. این شد که برعکس اتفاق افتاد. برعکسش فضیلته، اما اون طرفش هم فضیلته، چون علی با تمام قابلیتاش نتونست ظرف پیغمبر باشه. به همین دلیل فرمود خلقت الخلق لعجلک و خلقت که لعجلی، تو مال منی ولی بقیه رو برای تو خلق کردم، تو مال منی. وقتی که پا رو دوش امیر گذاشت، امیر پا رو دوش پیغمبر گذاشتند و بت‌های کعبه رو بیرون انداختن، قریش ترسیده بودن. خب شعار الیوم یوم المرحمه هم آمده بود. حضرت فرمودن یا معشر قریش ما ترون انی فاعل فیکم، فکر بکنید من با اتون چی کار میکنم، چه رفتاری با شما خواهم داشت. گفتن قالو خیرن انت اخل کریم و ابن اخل کریم، تو آقای کریمی، تو برادرزاده کریم ما هستی. این همون آقایی بود که وقتی بیرونش کردن گفتن یتیم عبدالله. امروز اعتراف میکنن که تو کریمی. مردم، پیغمبر ما فرمود من لا یرحم لا یرحم، اگه به کسی رحم نکنید خدا در قیامت بهتون رحم نمیکنه. مردم، رسول ما فرمود بخواید دعاتون مستجاب بشه، بخواید غم دلتون برطرف بشه، من اراد ان تستجاب دعوته، هر چی اراده کرده که دعاش مستجاب بشه، و ان تکشف کربته، کربته ان تستجاب دعوته و ان تکشف کربته، و این که غم از دلش بره. نشسته تو خونه دلش غمگینه، پیغمبر میخواد میفرماد میخوای دعات مستجاب بشه، میخوای غم دلت بره، فلیفرج عن مؤثر، گره گشایی از کار کسی بکن که گره به کارش خورده. رحم، بخشش داشته باش. حضرت امیر فرمودن کان رسول الله اجود الناس، پیغمبر بخشنده ترین مردم. یه مادر با یه پسرش رسید خدمت پیغمبر، پسر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، مادرم میگه یه لباسی به ما بده. پیغمبر فرمود الان چیزی ندارم مگر خدا یه عنایت ویژه‌ای بکنه. رفت پیش مادرش گفت پیغمبر میگه الان چیزی ندارم. گفت برو پیام منو به پیغمبر بده. آمد گفت یا رسول الله، مادرم میگه همین عبای دوش تو به من بده. پیغمبر فرمود پس بیا با هم برید به خانه من. رفتن خانه، عباشو تا کرد داد به اون جوان. کان اجود الناس، بخشنده ترین مردم. یه کسی آمد خدمت رسول خدا، خب یا رسول الله در حق اون کسی که دعا کردی پولدار بشه شما رو طلبیده، گفته بیا به بالین من، در حالت احتضاره. پیغمبر رفت بالین اون طرف، دید داره میمیره یه جوانیه. به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من تمام هم و غمم این بود به برکت دعای شما متمول بشم، پولدار بشم، ازدواج کنم. پولدار شدم ولی توفیق ازدواج پیدا نکردم، در جوانی از من امید بستند، گفتند یه کاریش نمیشه کرد، بیا تولیت پول ما رو تو به اختیار بگی، بعد از مرگ ما در حق ما خیرات کن. این آقایی که اومده بود دنبال پیغمبر و رفیق اون مریض مختزر بود، تو ذهنش اومد خوش به حال پولدارا، اینا بعد از زندگیشون هم بهشت رو میخرن برا خودشون با پولی که دارن. پیغمبر طبیب به طبهی دفاع، طبیبه میفهمه چه خبره. وقتی با این جوان آمدن بیرون خم شدن، یه خرمایی زمین بود برداشتن فرمودن این چیه؟ گویا رسول الله خرماست. فرمود اون رفیق اگه به دست خودش این خرما رو انفاق کرده بود بهتر از اون پولی بود که به من سپرده بعد از مرگش بدم. به دست خودش انفاق میکرد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام حدیثی رو از رسول اکرم نقل میکنه. این حدیث مسئولیت زاست. هر کی نمیتونه مسئولیت بپذیره پشو بره. للمسلم علی اخیه 30 حقا، هر مسلمانی بر دوش برادر مسلمانش 30 تا حق داره. لا براءت له منها، چاره ای از این 30 تا حق نیست الا به ادائها، یا باید اون 30 تا حق رو ادا کنی اول اف، یا بری رضایت به طلبی. مؤلف خنکس صاحب سر امام صادق اومده خدمت حضرت صادق میگه آقا مسلمان بر مسلمان چه حقی داره؟ فرمود معلا برو از من این سؤالو نکن، می ترسم من این حقوق رو بگم تو نتونی ادا بکنی، می ترسم من این حقوق رو بگم و تو ترکش کنی. برادر من خیلی از متدینین تو زندگیاشون نگاه میکنن گیر دارن، یا من که خمسم رو دادم، من که نمازم رو بیخونم، من که همه کارام رو بکنم، چرا گیر تو زندگی من ها؟ چرا این بچه اون چی که من میخوام نیست؟ چرا داماد خوب گیرم؟ گیره. این گیری که تو زندگیت هست مولا، اینه که بابا جون این حقوق رو ادا نکردی، این حقوق رو ادا نکردی، به جدم نمیدانیم این حقوق چیه، مردش هستی من این حقوق رو بخوانم؟ داریم وارد وادی خطرناکی بشیم. چون امیرالمومنین آخر این حدیث فرمود سمعت رسول الله، شنیدم از رسول خدا که یقول فرمود ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، یکی از برادران مسلمان اگر حقوق مسلمانی را ترک کند فیطالب به یوم القیامه، اون برادر مسلمان روز قیامت مطالبه میکنه. فیغزا له، خدا برای او طلب میکند و علیه، و بر اون برادر مسلمانش که این حق و حقوق رو نداده مؤاخذه میکنه. اونجا باید از پس هم بر بیان به دلیلی که اینجا از پس این حقوق بر نیمدیم. 30 خصوصیت پیغمبر فرمودن، 3 خصوصیت مالیه. پیغمبر فرمودن یرحم ابرته، به عشق چشم برادرت رحم کن. امت پیغمبر کارت با استخون مردم خورده، یرحم ابرته، به عشق چشم مردم رحم کن، چه اگر اینجا رحم نکنی قیامت پرونده عملت کم میکنن. امت پیغمبر یحفظ و حلیدته، ناموس برادر مسلمان تو حفظ کن. 2 به من مراجعه کردن، بدهکارن، اگر بدهیشونو ندن شبای نوروز شوهرها وارد زندان هستن. حلیده برادر مسلمانت رو حفظ کن، این حقیست که اگر در دنیا انجام ندید در قیامت از پرونده عملمون کم میکنن. یقضی حاجته، حاجتشو برآورده کن. این سنت و رویه پیغمبر ماست، خودش اجود الناس بود.